سلام، دکتر سپهر مهدوی هستم و اینجا اندوکسته. خب تو اپیزود 5 قراره در کنار دکتر اصلانی با شما راجع به تست‌های حساسیت پالپی بیشتر صحبت کنیم. نکات مهم مقاله‌ای که تو کانال قرار دادم رو براتون هایلایت کردم، اما باید به صورت خلاصه بهتون بگم که لیزر داپلر و پارس اکسیمتری دقت تشخیصی بالاتری نسبت به بقیه روش‌ها دارن. تست سرما دقت تشخیصیش متوسطه، ولی میتونه به عنوان روش اولیه برای آزمون پالپ استفاده بشه. الکتریکال پالپ تست برای دندون‌های نان وایتال خیلی قابل اعتماد نیستش، اما برای دندون وایتال ارزش تشخیصی داره. تست گرما هم کمترین دقت داره و نباید به عنوان روش اصلی مورد استفاده قرار بگیره. حالا بریم با هم دیگه صحبت‌های دکتر اصلانی رو راجع به تست‌های حساسیت پالپی بشنویم.
با نام و یاد خدا، عرض سلام و احترام دارم خدمت تمامی دوستان و همکارانی که ما رو دنبال میکنن. من سید محمد جواد اصلانی، متخصص جراحی و درمان ریشه هستم و امروز قراره که در ارتباط با تست های حساسیت پالپی برای شما صحبت کنم. تست های حساسیت پالپی جهت کمک به تشخیص شرایط پالپ استفاده میشن و در گذشته تست حیات پالپ نامیده میشدن که عبارتی غلط بود. حساسیت یا سنسیبیلیتی به عنوان توانایی پاسخ به یک محرکه، در حالی که حیات یا وایتالیتی به عنوان توانایی زندگی، رشد و پیشرفت و در دندان پزشکی به معنی حضور یک سیستم تغذیه خونی در پالپ در نظر گرفته میشه. تست ها به طور معمول یا حرارتی هستن که شامل سرما و گرما هستن و یا تست های الکتریکی پالپ. اونها سیستم های خونرسانی پالپ یا توانایی زندگی، رشد و پیشرفت رو ارزیابی نمی کنن. تست های خاصی جهت بررسی خونرسانی پالپ وجود دارن که در مطالعات مورد استفاده قرار می گیرن، ولی به دلیل هزینه و زمان بر بودن، مشکلات و محدودیت های کاربرد جهت استفاده معمول در کلینیک مناسب نیستن. تست های حساسیت پالپی جهت یک سری موارد به کار برده می شن که شامل ارزیابی وضعیت سلامت پالپ، حالا پیش از ترمیم، درمان اندودونتیک، ارتودونتیک، پریودونتال یا پروسه‌های جراحی هست، یا برای تشخیص و پیدا کردن محل یک دندان دچار پالپیت زمانی که تاریخچه بیمار احتمال وجود این مشکل رو مطرح می‌کنه. همچنین جهت تشخیص و پیدا کردن یک دندان که پالپ نکروزه داره و یا پالپ خود رو از دست داده و عفونی شده، جهت فالوآپ های دندان های ترومایی و به عنوان بخشی از پروسه تشخیص افتراقی جهت بررسی زائد پریهپکار و منشأ پالپی یا غیر پالپی. سه نوع تست حساسیت پالپی که عموماً به کار برده میشه شامل تست سرما، گرما و تست الکتریکیه. اگر اطلاعات دیگه و رادیوگرافی در دسترس نباشه، تست های پالپی بی‌معنی هستن. در ابتدا در ارتباط با تست سرما براتون صحبت میکنیم. روش های مختلفی برای انجام تست سرما وجود داره که شامل استفاده از قطعات یخ خشک، اسپری های سرما و یخ هست. اساس این تست کاربرد محرک سرما بر مینای دندان و یا ترمیم تا دما کاهش پیدا کنه. در شرایط وجود التهاب پاسخ شدید وجود داره و معمولا میتونه دردی که بیمار گزارش کرده بازآفرینی کنه. مطالعات مختلف گزارش کردن که قابل اعتماد ترین روش تست سرما کاربرد قطعات یخ خشک. این روش همچنین ارزان ترین و سریع ترین روش تست سرما هست. یخ خشک در دستگاهی به نام اودونتو تست تشکیل میشه و دماش تقریبا منفی 78 درجه است. زمانی که از سیلندر دستگاه خارج شده و روی سطح دندون قرار میگیره، دمای آن به منفی 56 درجه میرسه. روش دیگر تست سرما کاربرد اسپری های سرما هست که گاز ابتدایی کاربردی در این اسپری ها اتیل کلرید بود که بعدها به دلایل نگران های زیست محیطی با دیکلروفلورومتان جایگزین شد و یا امروزه از ترکیبی از گازهای پروپان، بوتان و ایزوبوتان در این اسپری ها استفاده میشه. این اسپری ها قابلیت کاربرد مؤثر در تست سرما رو دارن، ولی ایدئال نیستن، زیرا تو در محیط گرم دهان که قرار میگیرن به مایع سریعا تبدیل میشن و این مایع میتونه به سمت لثه و یا دندان های کناری جریان پیدا کنه و پاسخ پالپ دندان مورد نظر رو تحت تاثیر قرار بده. اسپری های سرما به خصوص در مواد تست دندان های زیر روکش های پوسترنی از یخ خوش کمتر مؤثر هستن. اسپری ابتدا روی یک تکه پنبه اسپری شده و بعد پنبه روی ناحیه مورد نظر قرار داده میشه. برای حفظ اثر سرما باید برای هر دندان و یا هر دو دندان و هر زمانی که احساس بشه تاثیر سرما از بین رفته دوباره اسپری انجام بشه. اگر پنبه سرد نباشه نتیجه منفی کاذب به دست میاد که میتونه تشخیص ما رو دچار پیچیدگی کنه. یخی که با پر کردن کارتریش های BSC موضعی از آب به دست میاد جهت تست سرما روی دندون به کار برده میشه. این تست یک تست غیر مؤثر و غیر قابل اعتماد، زیرا یخ سریع آب میشه و آب حاصله با لثه و یا دندان های مجاور تماس پیدا میکنه و تفسیر نتیجه تست رو با غلط مواجه میکنه. تست گرما یا هیت پالپ سنسیبیلیتی تست. تست گرما یک تست مفید و روتین نیست، به این دلیل که تست دندان‌ها با وسایل داغ سخته و امکان بالای سوزاندن سطوح دهانی و لب و گونه و زبان بیمار وجود داره. خوشبختانه اکثر بیماران که با گرما حساسیت پالپی نشون میدن تا حدودی هم با کاربرد سرما دچار مشکل میشن. پس میتونیم از تست‌های ساده‌تر سرما جهت بررسی پالپشون استفاده کنیم. تست‌های گرما فقط زمانی که تنها علائم گزارش شده از بیمار درد در پاسخ به حرارت هستن مورد استفاده قرار می‌گیرن. حتی در این مواقع هم دیده شده باز هم تست‌های سرما همچنان مفید هستن و میتونن اطلاعات مورد نیاز رو فراهم کنن. دندان‌ها با پالپ نرمال به لحاظ کلینیکی به تست گرما پاسخ نمیدن و تنها در موارد التهاب پاسخ دیده میشه. پس نمیتوان جهت افتراق یک دندان با پالپ نرمال به لحاظ کلینیکی با یک دندان با پالپ نکروزه یا بدون پالپ عفونی از نتایج تست گرما استفاده کرد. روش های مختلفی جهت تست گرما پیشنهاد شده که شامل کاربرد برنیچر توپی داغ شده، رابر کپ چرخان، یک تکه گودابرکای گرم شده، یک وسیله برقی و کاربرد آب داغ است که هیچ کدام ایدئال نیستند و بعضی ها حتی خطرناک هم هستند. برنیچر توپی روی شعله قرار گرفته میشه و بعد از اینکه به حدی داغ شد که به رنگ قرمز در اومد معمولا برای تست گرما استفاده میشه. وسیله در فاصله 1 تا 2 میلیمتر از سطح لیبیال یا باکال دندان قرار میگیره تا حراره از وسیله به سطح دندون انتقال پیدا کنه. مهم اینه که از برخورد وسیله داغ با سطح دندون اجتناب بشه، زیرا که باعث سوختن مینا و باقی ماندن یک نقطه سیاه روی اون میشه. اگر یک رابر کپ در حال چرخش در یک هندپیس سرعت پایین با سرعت مناسب در حالی که روی سطح دندان قرار دارد به چرخه، توسط اصطکاک حاصل گرما ایجاد میشه. هرچند میزان گرمای حاصل غیر قابل پیش بینی هست و از دندانی به دندان دیگر متفاوته. از طرفی لرزش حاصل از این روش ممکنه در مواقع پرودونتی و اپیکال به عنوان درد احساس بشه. قطعات گوتاپرکای نرم شده هم جهت تست گرما میتونن استفاده بشن، به این صورت که قطعات گوتاپرکا روی شعله گرم شده تا زمانی که نرم بشن و در این مرحله میتونن روی سطح دندون به کار برده بشن. این روش هم به دلیل تفاوت دما و سطح شدن سر گوتاپرکا غیر قابل اطمینانه. جهت جلوگیری از چسبیدن گوتاپرکا به سطح دندون باید با یک لوبریکانت مانند وازلین اون رو بپوشونیم. همچنین استفاده از وسایل الکترونیک مثل سیستم بی میتونه یک دمای ثابت اعمال کنه. دمای 65 درجه به دلیل شباهت آن به دمای آب گرم که برای دهان قابل تحمل توصیه شده. این وسایل نسبتاً ایمن هستند. حمام آب داغ در مواقعی که تست های دیگه نتونستن کمکی در تشخیص بکنن و بیمار با تحریک های حرارتی درد داره استفاده میشه. در این روش تست گرما ابتدا باید دندون مورد نظر رو با در رابردم ایزوله بکنیم و برای ایزوله کردن هم حتما از رابردم زخیم استفاده بشه، زیرا بافت نرم رو کنار زده و دندان رو از سایر دندان ها بهتر جدا میکنه. اگر دندان دچار پالپیت باشه معمولا بیمار به سرعت واکنش نشون میده و دستیار دندانپزشک میبایست به سرعت آب رو تخلیه کنه. از آب گرم و نه جوش استفاده میشه. آب رو به کمک یک سرنگ به دندان مورد نظر انتقال میدیم. ابتدا دندان‌های سالم تست میشن و سپس دندان دارای مشکل تا از ابتدا در بیمار ترس ایجاد نشه. اولین دندان تست شده باید دیستاری ترین دندان موجود در اون کوادرانت باشه. در ادامه در ارتباط با تست های الکتریکی حساسیت پالپ یا الکتریک پالپ سنسیبیلیتی تست یا EPT براتون صحبت میکنیم. اولین گزارش از کاربرد تست الکتریکی پالپ در سال 1921 بود. منطق کاربرد به این ترتیبه که یک جریان الکتریکی ضعیف به دندون وارد میشه تا ببینه آیا بیمار احساس قلقلک میکنه یا خیر. این تست توانایی دندان در پاسخ به تحریک الکتریکی رو نشون میده. مدار جریان الکتریکی شامل خود وسیله تست کننده، دندان، بیمار و گاهی هم خود درمانگره که به کمک هم یک مدار کامل و جهت برقراری جریان ایجاد میکنه. اکثر وسایل دارای یک جزء فلزی روی دسته هستند که توسط بیمار یا عملکننده گرفته میشه و یا لمس میشه که باعث برقراری مدار جریان میشن. اگر وسیله توسط درمانگر نگه داشته بشه باید دستکش رو خارج کرده و پوست بیمار رو لمس کنه تا مدار تکمیل بشه. بعضی وسایل دارای گیره لبی برای تکمیل مدار هستند. روشی که در اون عملکننده با یک دست و بدون دستکش صورت بیمار رو لمس میکنه و وسیله رو نگه میداره معمولا راحت‌ترین روشه، زیرا که بیمار درش نقشی نداره. اکثر EPT ها درجه بندی رو برای پاسخ بیمار فراهم می کنن بعضی دارای درجه بندی 0 تا 8 و بعضی درجه بندی 0 تا 4 و یا 0 تا 5 می باشن. درجه بندی ها و مقیاس ها قابل نتیجه گیری در تشخیص نیستند و عددی که بیمار به محرک پاسخ میده جهت تشخیص وضعیت پالپ کمک کننده نمی باشه. باید بدونید که EPT باعث درد نمیشه و نمیتونید از اون جهت بازآفرینی درد بیمار استفاده کنید. چهار روش جهت برقراری مدار الکتریکی در تست EPT وجود داره. یک، عمل کننده با یک دست وسیله رو نگه داره و از انگشت همان دست جهت لمس پوست صورت بیمار استفاده کنه. دو، بیمار بخش فلزی دست EPT رو لمس کنه. سه، برقراری مدار به کمک گیره لبی. و چهار، بیمار گیره لبی رو با دست نگه داره. نتایج EPT فقط به صورت پاسخ مثبت یا عدم پاسخ هست، دقیقا مانند تست های حرارت پالپی. و نکته بسیار مهم این هست که دندان دارای پالپید نسبت به دندان سالم به لحاظ کلینیکی لزوما در مقادیر پایین تر به EPT پاسخ نمیده. سایر تست های پالپ شامل لیزر داپلر فلورمتری یا پالس اکسیمتری هستند که تست های سنجش حیات پالپ هستند. این تست ها جریان خون رو بررسی می کنند و بیشتر برای مقاصد پژوهشی مفید هستند. تست لیزر داپلر فلورمتری گران هست و بسیار هم زمان بره که نیازمند اینه که با مواد قالب‌گیری رابر بیس یا آکریل برای اون یک استنت ساخته بشه تا اثر جریان خون رو در بافت‌های اطراف لثه خنسا کنه و بتونه نوک وسیله رو روی دندان مورد نظر ثابت نگه داره. پالس اکسیمتری هم روش جهت ارزیابی غلظت اکسیژن و برداشت کلی هنگام کار با اون اینه که غلظت بالاتر اکسیژن نشان دهنده جریان خون بالاتره. هنوز محدودیت‌های جهت کاربرد تکنیکی داره که شامل نبود سرهای مخصوص جهت استفاده و عدم دقت در موارد حضور ترمیم روی دندان است. اکثر دندونپزشکان تصور می‌کنن که در مواقع حضور کراون نمیشه تست‌های پالپی رو انجام داد، ولی خب این عقیده صحیح نیست. در حضور روکش نمیشه EPT رو انجام داد، مگر اینکه ساختاری از دندون در دسترس باشه که بتونیم سر وسیله رو روی اون قرار بدیم. اما تست‌های سرما روی همه انواع روکش‌ها قابل انجام هستن و در یک مطالعه مشخص شد که بین اسپری سرما، CO2 و یخ کلیه انواع روکش‌ها به اندازه دندان سالم کاهش دما رو نشون میدن و PFM و روکش‌های سرامیکی در واقع دندون رو ایزوله نمی‌کنن و دندان با رستوریشن‌های سرامیکی رو میتونیم تحت تست‌های سرما قرار بدیم. همچنین در مطالعه دیگه مشخص شد که ترکیب تست سرما و EPT ارزیابی دقیق‌تری از وضعیت پال برای ما ایجاد می‌کنه. اکثر دندونپزشکان اعتقاد دارن که تست‌های پالپی رو در کودکان نمیشه انجام داد، زیرا نمیتوان به پاسخ‌های آنها اعتماد کرد و همین که این تست‌ها ممکن در همکاری اونها خلل ایجاد کنه، در حالی که این عقیده هم درست نیست و طبق مطالعات انجام شده میشه EPT و تست‌های سرما و یا حتی گرم‌ها رو در موارد که لازم باشه به طور مطمئن در دندان‌های شیری به کار برد. در واقع سن کودک سدی در راه انجام تست‌های حساسیت پالپی نیست. اما کدام تست حساسیت پالپی و چه زمانی باید انجام بشه؟ در مواقع مختلف بالینی تست های مختلفی به کار برده میشه و درمانگر باید هر دو تست سرما و EPT رو در دسترس داشته باشه، زیرا تفسیر پاسخ هر دو تست بیشتر قابل اعتماده و در بین تست های سرما CO2 از یخ و اسپری سرما ارزان تر و راحت تر جهت کاربرد و سریع تر است. در کلیه موارد بالینی بهتره که ترکیبی از هر دو تست EPT و CO2 انجام بشه. اما در موارد پالپیت دقت تست CO2 بیشتر هست. در مواردی که روکش و بیریج داریم دقت تست CO2 بیشتر هست. در مواردی که پالپ کانال کلسیفیکیشن داریم یا PCC بهتره که از تست EPT استفاده بشه و در حین درمان‌های ارتودنتیک هم بهتره که از تست CO2 استفاده بشه.
خیلی ممنون از دکتر عثمانی بابت توضیحات کاملشون. مثل همیشه ما رو به دوستاتون معرفی کنید تا در کنار هم دیگه از درمان ریشه لذت بریم. ممنون، فعلا.